الخط الثقافي الجديد، المسيحية الإنجيلية. بريطانيا أيضا هي تنتمي إلى هذا الخط، وعندهم اعتقادات مسيحيانية. اعتقاداتهم المسيحية يعتقدون أنه لن يأتي المسيح إلا في ظل وجود دولة يهودية، وفي ظل تخريب المسجد الأقصى وإقامة المعبد مكانه. هذه تصورات اعتقادية كان بلفور يؤمن بها، وكان رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت يؤمن بها، كما يؤمن بها الآن ترامب وبينيس وبومبيو، ويدعمون الكيان الصهيوني بشكل كبير بالرغم من المغايرة الدينية. المسيحيون ليس اليهود، يعرفون أن من قتل باعتقادهم ومن صلب المسيح هم اليهود، وهم مسؤولون عن دم المسيح، وهم من حارب المسيحية، يفهمون ذلك، لكن يعتقدون أن شرط عودة المسيح هي وجود هذا الكيان الصهيوني، والمسيح سوف يقتل هؤلاء الكفار حتى باعتقاداتهم الحالية. لذلك في جزء هناك اعتقادي في الموضوع، بالإضافة إلى الأهداف السياسية والاستراتيجية والتجارية. طبعا يعني أسس الدعم التي تقوم بها بريطانيا نحو إسرائيل، أول شيء موقفها الثابت في حماية الموضوع، في موضوع حماية إسرائيل. هذه قضايا لا تتجاوزها لا هي لا فرنسا لا أمريكا، حتى دول نعتقد أنها صديقة مثل الاتحاد السوفيتي، لا، الاتحاد السوفيتي أيضا جزء من هذه المنظومة. لينين نفسه وكان جزء من الحركة الصهيونية، وحتى بالشكل يشبه وايزمان، لم يكونوا خارجين عن مشروع الحركة الصهيونية. هناك التزام ثابت بأمن إسرائيل، هناك التزام ثابت بدعم إسرائيل في المحافل الدولية. نلاحظ أن يعني في المؤسسات الدولية كانت حضور بريطانيا ودعمها الدائم لإسرائيل موجود. هناك الدعم الاقتصادي، إسرائيل تستطيع مفتوحة التجارة مع أوروبا ومع أمريكا بشكل كبير، لها أولويات تفوق حتى أحيانا أولويات الأمريكيين أنفسهم أو البريطانيين أنفسهم. التجارة مفتوحة للإسرائيليين من أجل مساعدتهم في هذه الأمور. لاحظ أنهم في المحاكم الدولية أو في المحاكمات التي يجب أن يخضع لها كثير من قادة الكيان الصهيوني لم يخضعوا لها، بالرغم أن جزء منهم كان متهما بالإرهاب حتى عند بريطانيا. مثلا شمير كان متهما بعملية إرهابية حتى ضد بريطانيا نفسها، لكن لم تقم حتى بمجرد محاكمته أو ملاحقته قضائيا. في هناك تسامح جدا كبير تجاه إسرائيل، وأيضا هناك معاداة لكل من يحاول إيذاء إسرائيل. الآن كل المنظمات الفلسطينية التي تواجه إسرائيل بشكل مقاومة تصنف إرهابيا عند بريطانيا، تمنع من الدعم، تلاحق قضائيا إلى آخره. فهناك حماية كبيرة لإسرائيل عند هذه الدول، وهناك أيضا دفع الدول الأخرى مثل الأردن، مثل الدول المحيطة أيضا من أجل إقامة علاقات مع إسرائيل.
يك در واقع حماية از رژیم صهیونیستی توسط انگلستان خب اسباب و علل زیادی رو داره. یکی از علل اون در واقع علل بازرگانی و تجاری هستش، چرا که از مدت ها قبل در واقع انگلستان یک طرز تفکری داشت و اون اینکه یک جسم ناهمگون رو در منطقه ایجاد کنه برای نزدیک کانال سوئز، چرا که همونطور که مستحضر هستید کانال سوئز در واقع خط تجاری هستش بین انگلستان و هند، و در واقع به همین دلیل یک نیروی و یک در واقع رژیم ناهمگونی رو میخواست، جسم ناهمگونی رو میخواست در منطقه که از این خط تجاری در واقع حمایت کنه و امنیت اون رو در واقع تضمین کنه، که بهترینش همون تشکیل رژیم صهیونیستی بود. دومین علت در واقع رهایی از خود یهودیان بود، یعنی انگلستان خود میخواست از مشکل یهودیان خلاص بشه، یهودیانی که در اروپا زندگی میکردن، چرا که در اونجا نفرت زیادی داشتن ازشون مردم و میخواستن اینا رو به هر شکلی که شده به یک کشور دیگه منتقل کنن. البته در ابتدا فلسطین مطرح نبود، جاهای دیگه مطرح بود، ولی در نهایت توافق شد که فلسطین در واقع وطن، به عنوان وطن یهودیان در واقع اعلام بشه و رژیم صهیونیستی در اونجا تشکیل بشه، تا علاوه بر مسئله خلاصی از یهودیان خدمتی هم بشه به دیگر طرحهای انگلستان که یکی از اونها همونطور که گفتم تجاری بود. علت سوم که من باید به اون در واقع اشاره کنم یک خط فکری هستش، که در انگلستان در اون زمان وجود داشت. این خط فکری همون خط فکری هستش که الان در آمریکا هم ما شاهد اون هستیم و وجود داره، و اون مسیحیان انجیلی در واقع هستش که خب انگلستان در واقع در اون زمان زیاد به اون اعتقاد داشتن و اعتقاد اصلیشون مبانی در واقع اعتقادی این مسیحیان انجیلی این هستش که حضرت مسیح ظهور نمی کنه مگر اینکه دولتی یهودی تشکیل بشه و مسجد الاقصا ویران بشه و معبد سلیمان یا هیکل سلیمان به جای بر ویرانه های مسجد الاقصا در واقع ایجاد بشه و ساخته بشه. حتی نخست وزیر انگلستان در اون زمان هم به این مسئله اعتقاد داشت و خودش جزئی بود از این کلیسای در واقع مسیحی انگلیسی. الان هم ما شاهد این خط فکر هستیم در آمریکا. افرادی مثل آقای دونالد ترامپ، افرادی آقای پنس و آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا الان در واقع اعتقاد دارن به همین خط فکری و همین خط فکری رو دنبال میکنن. این در حالیه که در واقع خود این طرز فکر مغایر هستش با اصل مسیحیت، چرا که مسیحیان خودشون یعنی مسیحیان واقعی معتقدن که اصلا قاتل حضرت مسیح خود یهودیان بودن و در واقع خون حضرت مسیح به عهده اونا هستش و یهودیان بودن که با مسیحیت جنگیدن و حضرت مسیح رو به صلیب کشیدن. اما بر اساس متاسفانه اون طرز تفکری که این مسیحای انجیلی دارن، شرط بازگشت در واقع حضرت مسیح رو ایجاد دولت یهودی میدونن، با اینکه مغایر هستش با اون طرز تفکر و مبانی واقعی در واقع دین یهود. و در واقع این مسئله در واقع مزید بر علت شد. موضوع دیگه ای که هستش مسائل سیاسی هستش، استراتژیک هستش و همچنین مسائل در واقع معنوی هستش که باعث شده که انگلستان به شدت در تمام سطوح از رژیم صهیونیستی در واقع حمایت کنه و به همین دلیل ما شاهد حمایت قاطع و بیچون و چرای در واقع انگلستان هستیم از رژیم صهیونیستی. مسئله دیگه ای رو که خدمت شما عزیزان عرض کنم، یکی از اصول ثابت در واقع در سیاست انگلستان حمایت از رژیم صهیونیستی هستش که فقط انگلستان نیست، همونطور که گفتم فرانسه و دیگر قدرت‌های اروپایی هم در واقع این طرز تفکر رو دارن و جزی از سیاست‌های اصولی و در واقع ثابت اونا هستش. حتی کشورهای مانند شوروی که ما فکر می‌کردیم دوستمون هستن، اونها هم بخشی از در واقع این طرز بودن، طرز صهیونیست بودن. حتی خود آقای لنین رهبر شوروی، ایشون در واقع بخشی از طرز صهیونیست بودن و حتی بسیار شبیه بودن با آقای وایزمن. و بنابراین تمام اینها هیچ کدوم خارج از جریه و گردونه صهیونیست نبوده و نیستن. موضوع دیگه ای که خدمت شما عرض کنم اینه که تعهد ثابتی هستش که تمام این کشورها و ابرقدرت‌ها به امنیت رژیم صهیونیستی دارن در تمام محافل بین‌المللی و منطقه‌ای. مسئله دیگه ای که خدمت شما عرض کنم به همین دلیل هستش که ما شاهد هستیم که حمایت از رژیم صهیونیستی از گذشته تا به امروز چه از جانب انگلستان و چه از جانب بقیه قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همیشه وجود داشته. نکته دیگه حمایت اقتصادی بسیار گسترده و همه جانبه هستش که اروپا و آمریکا و انگلستان از رژیم صهیونیستی دارن. اولویت هایی که در واقع این کشورها دارن برای حمایت از اقتصادی از رژیم صهیونیستی بعضی موقع حتی بیشتر از اولویت هایی هستش که به خود آمریکایی ها و در واقع انگلیسی ها در واقع میدن و به همین دلیل زمینه کمک اقتصادی به رژیم صهیونیستی در تمام سطوح به تمام معنی باز هستش. موضوع دیگه ای هم که خدمت شما عرض کنم در دادگاه های بین المللی هستش. ما شاهد هستیم که در دادگاه های بین المللی حمایت قاطعی میشه از رژیم صهیونیستی در تمام سطوح و محاکمه هایی که واقعا باید انجام میشد علیه سران رژیم صهیونیستی و این سران باید محاکمه میشدن به خاطر متهم شدنشون به تروریست، ما شاهد هستیم که این محاکمه ها هیچ وقت انجام نشد و اصلا محاکمه نشدن و تحت تعقیب قرار نگرفتن. مثل آقای شامیر آقای شامیر اصلا خودش متهم بود که یک عملیات تروریستی انجام داده علیه خود نیروهای انگلیسی، ولی شاهد بودیم هیچ وقت محاکمه نشد و هیچ وقت تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار نگرفت. به صورت خلاصه به شما بگم ما شاهد یک مصامحه و تسامح بزرگی هستیم از جانب انگلستان و آمریکا و بقیه کشورها نسبت به رژیم صهیونیستی، و همزمانش ما شاهد هستیم که اینها گروه‌های مقاومت رو، هر گروهی رو که مقاومت کنه در برابر رژیم صهیونیستی، میان تروریستی خطاب میکنن و تروریستی حساب میکنن و تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار میدن. به همین دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی بنا به همون دلایلی که من خدمت شما عرض کردم بسیار زیاد هستش. حتی الان دارن تلاش میکنن کشورهای مانند اردن و کشورهای اطراف رژیم صهیونیستی رو وادار کنن که روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی کنن.
خب عزیزان شنونده، امروز در خدمت جناب آقای ناصر ابو شریف، نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین و عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی بودیم تا کنون، و در این بخش از برنامه هم مجددا در خدمتشون هستیم و ادامه میدیم به موضوع نقش بریتانیا در شگیری رژیم جعلی اسرائیل. تا کنون به در واقع دو سوال مهم پاسخ داده شد. اول اینکه رژیم در واقع بریتانیا چه نقشی در تأسیس رژیم صهیونیستی داشته، بعد اینکه بعد از سال 1948 چه جوری بوده، و اینکه چه مؤلفه هایی به طور کلی تاثیرگذار هستند در حمایت بریتانیا از رژیم اسرائیل. جناب ابو شریف، سوال دیگه‌ای که مطرح است، همونطور که مستظر هستید آقای ترامپ از طرح معامله غن رونمایی کرده در 28 ژانویه، به طور کلی راهبرد دولت بریتانیا به موضوع معامله غن چیست و چگونه به این موضوع نگاه میکنه؟ نگاهش به معامله غن چجوریه؟
طبعا یعنی بریتانیا الان او منذ عام 1948 تركت الساحة لأمريكا، لم تعد بريطانيا العظمى، أصبحت قدراتها متواضعة، وبالتالي لا تستطيع أن تقوم وأن تحمي كل كما كانت في السابق دولة عظمى. تركت المسائل لأمريكا، وأمريكا هي التي تقوم بتنفيذ كل السياسات الاستعمارية الآن في المنطقة، وبريطانيا مساعد لها. نلاحظ أن بريطانيا كانت شريكة لأمريكا تقريبا في كل المسائل بعد ذلك، خصوصا يعني حديثا في الفترة الخمسينات قد يكون في هناك خلاف في بعض المسائل ما بين أمريكا وبريطانيا، مثل حرب السويس، حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، لكن في هناك توافق في السياسات كبير، أو في هناك اتباع لبريطانيا في السياسات أو اتباع السياسات الأمريكية من قبل القادة البريطانيين. وأكبر مثال غزو العراق. غزو العراق لم يساعد أمريكا أو لم يقف مع أمريكا إلا بريطانيا في ذلك الوقت، وكانت من أهم الذين حرضوا و يعني ساعدوا أمريكا في حربها الظالمة أيضا ضد العراق، والتي أدت إلى كوارث كثيرة. بريطانيا يعني كانت مساعدتها أو كانت دورها محدود في ذلك الوقت، ولذلك كما ذكرت أنه أمريكا استلمت الدور. الآن أمريكا ساعدت إسرائيل بشكل كبير على مدى السنوات الكثيرة، وفتحت لها كل أبواب الرعاية والحماية، سواء في المؤسسات الدولية أو غيرها. عشرات القرارات تم نقضها من خلال الفيتو الأمريكي التي كانت تدين إسرائيل. كل شيء تقوم به إسرائيل تجد الحماية الأمريكية موجودة لها. في فترة ترامب تجاوز هذا الأمر إلى أمور أكبر من ذلك بكثير، ومنها يعني إعطاء إسرائيل إطلاق يدها في كل شيء، كل ما تريده إسرائيل يتم تحقيقه إذا كان تحقيقه ممكنا. نلاحظ مثلا السيادة على الجولان، تم إصدار قرار أمريكي بهذا الشأن. الآن يريدون ضم جزء من الضفة الغربية والقدس إلى الكيان الصهيوني، أمريكا موافقة وأعطت الضوء الأخضر. كما كانت بريطانيا في السابق لها مندوب سامي صهيوني في فلسطين، الآن سفير أمريكا في إسرائيل هو يهودي صهيوني أكثر من نتنياهو نفسه. فريدمان هذا السفير الأمريكي في إسرائيل هو عبارة عن يهودي صهيوني يسكن في المستوطنات، يعني تابع لمشروع المستوطنين في داخل إسرائيل. تخيل دولة عظمى بحجم أمريكا سفيرها يهودي صهيوني ينحاز إلى مشروع آخر غير مشروع بلدي، هذه هي الحقيقة. بريطانيا صحيح هي عارضت صفقة القرن، عارضت ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى إسرائيل، تؤمن بحل الدولتين، لكن لم تكن بأي عمل حقيقي من أجل تنفيذ مثل هذا الأمر. هي تارك الموضوع لأمريكا وهي تحاول أن ترفض ذلك كلاميا، لكن واقعيا لا يوجد هناك أي معارضة حقيقية للكيان الصهيوني من قبل بريطانيا. في هناك مؤسسات الآن داخل بريطانيا تضغط ضد الحكومة البريطانية من أجل أن لا تتساوق مع الموقف الأمريكي في هذا. في هناك منظمات حقوق إنسان، في هناك منظمات المقاطعة لإسرائيل، هناك أساتذة جامعات، هناك أحزاب، هناك شخصيات سياسية هي التي تحد من يعني دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل، وليس موقف حقيقي ثابت. لكن لم نرى أيضا مساهمة حقيقية وجادة في الدفع بعملية السلام مثلا ما بين الفلسطينيين وما بين الإسرائيليين، محاولات جادة من أجل حماية حتى ما يعتقدون هو من حل الدولتين، ومتروك الأمر الآن بشكل كامل لأمريكا من أجل تنفيذ سياساتها في المنطقة.
در واقع بتاب خب انگلستان از سال 1948 میلادی همونطور که خدمت شما عرض کردم صحنه رو در واقع برای آمریکا خالی کرد و در واقع جوری خالی کرد که آمریکا بتونه وارد صحنه فلسطین و منطقه بشه. خب انگلستان پس از سال 1948 میلادی دیگه اون انگلستان عظیم و انگلستان بزرگ نبود، اون قدرت گذشته رو نداشت، به همین علت بود که در واقع امور رو به دست آمریکا سپرد و آمریکا جای انگلستان رو در واقع گرفت و سیاست‌های استعماری رو به جای آمریکا، به جای انگلستان در منطقه اجرا کرد. اما با این حال انگلستان به عنوان شریک اصلی آمریکا در تمام مسائل در واقع باقی موند که این رو ما شاهدش بودیم، مانند دهه 50 میلادی که البته خب یه اختلافی بود بین آمریکا و انگلستان در زمینه جنگ کانال سوئز و جنگ سه‌جانبه علیه مصر در سال 1956 میلادی، اما در نهایت دو کشور آمریکا و رژیم و دو کشور آمریکا و انگلستان توافق بسیار گسترده و عظیمی رو داشتن در زمینهای مختلف و سیاستهای مختلف، و میتونم بگم که همیشه انگلستان دنبال روی در واقع سیاست آمریکا بوده در چند دهه گذشته، چه حالا رهبران اون، چه حالا در واقع گروه های دیگه که در انگلستان بودن و دولت انگلستان. نمونه اون رو ما شاهد بودیم، یکی از هماهنگی هایی که انجام شد و توافقی که بود بین آمریکا و انگلستان موضوع حمله به عراق بود که خب هیچ کشوری در دنیا کمک نکرد به آمریکا به غیر از انگلستان، و انگلستان بود که در واقع کمک کرد و تشویق کرد آمریکا رو برای جنگ علیه و جنگ ظالمانه در واقع علیه عراق. پس از اون خب ما شاهد بودیم که انگلستان کمک زیادی کرد به رژیم صهیونیستی و در واقع همراه شد با آمریکا در زمینه این کمک، و آمریکا هم که همونطور که گفتم در واقع جایگزین انگلستان شد در منطقه و نقشی رو که انگلستان در گذشته بازی می‌کرد رو آمریکا در واقع از بعد از 1948 میلادی ایفا کرد در منطقه. موضوع دیگه این هستش که آمریکا کمک بسیار عظیمی رو کرد به به در واقع رژیم صهیونیستی در تمام سطوح، در تمام مؤسسات بین‌المللی، در تمام مؤسسات اقتصادی، و حتی ده‌ها در واقع قطعنامه‌ای که قرار بود علیه رژیم صهیونیستی صادر بشه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، آمریکا اون رو وتو کرد، و در واقع میتونم بگم که حمایت گسترده‌ای کرد از رژیم صهیونیستی، و این رژیم همیشه از حمایت‌های بی‌شائبه و گسترده آمریکا برخوردار بوده. اما مسئله این هستش که در زمان آقای ترامپ این حمایت بسیار بیشتر و بیشتر شد. در واقع آقای ترامپ دست رژیم صهیونیستی رو در تمام امور و در تمام جنایات باز گذاشت تا هر کاری که بخواد بتونه که در منطقه انجام بده. نمونه اون حمایت آمریکا از حاکمیت مطلق رژیم صهیونیستی بر جولان بود که بسیار حمایت کرد و با طرح خود آمریکا اصلا این کار انجام شد. همچنین الان رژیم صهیونیستی میخواد که بخشهایی از کرانه باختری و قدس رو به اراضی خودش ضمیم کنه که آمریکا باز هم از این مسئله حمایت کرده و موافقت کرده و در واقع چراغ سبز نشون داده به رژیم صهیونیستی برای انجام این کار. 100 سال قبل انگلستان یک نماینده داشت، نماینده تام الاختیار داشت، همونطور که گفتم آقای هربرت ساموئل که ایشون یک صهیونیست یهودی انگلیسی بودن. و الان نیز ما همین مسئله رو به شکل دیگه شاهد هستیم، این بار از طرف آمریکا، چرا که الان سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی فردی هستش به نام آقای فردمن. ایشون یک اسرائیل در واقع یک یهودی هستن و صهیونیست هستن، حتی بیشتر از خود آقای نتانیاهو ایشون صهیونیستن و میتونم بگم صهیونیستر از خود آقای نتانیاهو هستن و حتی در شهرکای صهیونیستشین اصلا ایشون دارن زندگی میکنن آقای فردمن. شما حالا حساب کنید و اصلا فکر کنید به این مسئله، یک کشوری در حجم آمریکا، در اون قدرت و عظمت آمریکا، میبینید سفیرش یک صهیونیست یهودی هستش که در واقع منافع رژیم صهیونیستی رو به منافع کشور خودش در واقع ترجیح داده. موضوع دیگه ایرم که خدمت شما عرض کنم، انگلستان در واقع حالا در ظاهر این مخالفت هایی کرده با قرارداد غرب، اعتقاد داره به راهکار تشکیل دو دولت، یعنی دو دولت صهیونیستی و فلسطینی، اما واقعیت اونه که انگلستان کاری رو به صورت واقعی و عملی در این زمینه انجام نداده و هر اون چیزی که گفته فقط در حد حرف بوده و در حد کلام بوده، چرا که همه امور رو در واقع به آمریکا سپرده و فقط خودش حرف میزنه و کار واقعی رو در این زمینه انجام نداده. فقط مسئله که هستش در داخل انگلستان یک مؤسساتی و نهادهایی هستن که حکومت انگلستان رو تحت فشار قرار دادن که واقعا در تمام سیاست‌ها با آمریکا همراه نشه و یک مدار در واقع در بعضی از سیاست‌ها مخالفت کنه و مستقل در واقع عمل کنه. و که خب از جمله این گروه ها من میتونم به گروه‌های مدافع حقوق بشر، سازمان‌های مدافع حقوق بشر در انگلستان اشاره کنم، گروه‌هایی که خواستار تحریم رژیم صهیونیستی هستند، احزاب، استادان دانشگاهی، شخصیت‌های سیاسی، برخی از ادبا، اندیشمندان و فریختگان، اینها هستند که واقعاً حکومت انگلستان رو تا الان تحت فشار قرار دادن که به صورت کامل با در واقع آمریکا همراهی نکنه. اما خب متأسفانه کار خاصی در واقع صورت نگرفته، همچنان در واقع حمایت از رژیم صهیونیستی به ویژه علیه فلسطینیان در واقع ادامه داره و تلاش‌های جدی در واقع انجام نشده، چرا که همونطور که گفتم انگلستان در واقع همه امور رو با آمریکا سپرده تا در واقع آمریکا اجرا کننده سیاست‌های استعماری باشه در منطقه.
بله، بریتانیا خب امروز واقعا تو خیلی از مسائل همسو شده و به نوعی تابع ایالات متحده آمریکا هست، از جمله در مسئله فلسطین. جناب ابوشریف، ما وقت برنامه‌مون تموم شده، اگه شما به عنوان حسن ختام برنامه و نتیجه گیری بحثتون مطلبی دارید در حد یک دقیقه به طور خلاصه مطرح کنید.
نعم، نحن يعني نحمل الحكومة البريطانية سابقا وحديثا كل هذه الجرائم التي والمأساة الفلسطينية، ولذلك معها الآن فرصة تاريخية من أجل الاعتذار للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب الموضوع الفلسطيني، وخصوصا في ظل هذا التغول الصهيوني والأمريكي الكبير تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. الآن الشعب الفلسطيني يتم حصره في جيوب صغيرة في داخل الضفة الغربية دون الاعتراف بأي حقوق بشرية له غير حق الحياة في هذه المناطق، ومعرض في أي ظرف للتسفير كما كانت الجريمة الإنسانية عام 1948 عندما هجر ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه لحساب عصابات صهيونية قادمة من البحار.
بله در پایان من خدمت شما ازن عرض کنم ما من از گذشته تا به امروز انگلستان رو مسئول تمام این جنایت میدونیم که علیه مردم فلسطین انجام شده و همچنین مسئول تمام رنجهایی رو میدونیم که مردم فلسطین متحمل شدن. به همین دلیل به انگلستان در واقع پیام میدیم و میگیم که انگلستان الان یک فرصت تاریخی داره برای اینکه عذرخواهی کنه از مردم فلسطین و بایسته در کنار در واقع مردم فلسطین و در واقع این ظلمی رو که شده به مردم فلسطین رو در واقع جبران کنه، چرا که الان مردم فلسطین به ویژه در کرانه باختری در یک مناطقی که مثل جزیره هستن در واقع محاصره شدن، هیچ حق و حقوقی ندارن، فقط تنها حقی که دارن اینه که در این مناطق زندگی کنن و حقوقشون به هیچ عنوان به عنوان یک انسان به رسمیت شناخته نشده و الان با کمال تأسف در معرض یک ترانسفر و مهاجرتی قرار گرفتن مثل سال 1948، مانند سال 1948 که دو سوم مردم فلسطین توسط باندهای صهیونیستی از این سرزمین اخراج شدن که الان با کمال تأسف دوباره در معرض اون قرار گرفتن.
بله خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای ابوشریف، تشکر میکنم از شما، تشریف آوردین به استودیوی ما در رادیو، خیلی ممنونم از شما و تشکر میکنم، استفاده کردیم از محضر شما با موضوع بریتانیا که به خوبی اون رو شکافتید و بررسی کردید. از همه شما شنوندگان عزیز که به این برنامه توجه کردید نیز سپاسگزارم و امیدوارم که در واقع تا شما رو از شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار شما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. به نام خدا و سلام. شب شما بخیر. تئاتر قبول. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید تا ساعت 6 بامداد. زندگی قانون عجیبی دارد.